از آتش سوزی های وسیع جلوگیری کرد. نصب و راه اندازی این فناوری نیازی به برق نداره و این دستگاه با استفاده از انرژی خورشیدی جهت شناسایی و تعقیب شعله آتش میتونه به منظور اطفاء به موقع حریق در جنگل ها و مراتع مورد استفاده قرار بگیره. این دستگاه به وسیله سنسورها یا حسگرهای تعبیه شده میتونه به محض مشاهده شعله آتش فرمان راه اندازی و فعال سازی دوربین مداربسته رو صادر کنه و با جابجا شدن شعله مکان اون رو تعقیب کنه. ناحیه آشکارسازی حسگر موجود در این دستگاه طوری انتخاب شده که توانایی تشخیص سریع شعله رو از سایر منابع نوری داره. این دستگاه میتونه محرک‌های مختلف رو بر اساس نیاز شناسایی کنه. به طور مثال در احتراق‌های ناشی از گازهای مختلف که سبب انتشار نور با طول موج متفاوتی میشه بسیار کاربردیه. استفاده از این دستگاه در مراتع و جنگل‌ها که به برق شهری متصل نیستن میتونه بسیار کاربردی و مفید باشه و از راه دور آتش‌سوزی رو گزارش کنه. در نتیجه میتونه از حریق‌های سنگین که در سال‌های اخیر بسیاری از جنگل‌ها رو از بین برده جلوگیری کنه. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نانوساختارهایی ارائه کردند که میتونن با تقویت سیستم ایمنی بدن به مقابله با التهاب کمک کنن. محققان در حال حاضر به ابداع درمانهای مبتنی بر نانو الیاف مشغول هستند که بدن رو برای انجام دادن حمله بیولوژیکی خود در برابر اختلالات ایمنی تقویت میکنه. پژوهشگران در این پروژه نوعی نانو الیاف ابدا کردند. این نانو الیاف ساختاری شبیه به یک ستون فقرات مرکزی داره که از واحدهای تکراری پروتئین تشکیل شده. از این ستون فقرات برای افزودن بخش‌های استفاده شده که با سیستم ایمنی بدن در تعاملند. پژوهشگران برای بهینه‌سازی و تطبیق این درمان با سایر بیماری‌های التهابی نحوه تأثیر پزشکی نانو در تحریک سیستم ایمنی بدن رو بررسی می‌کنند. یافته‌های محققان آمریکایی میتونه به بهبود عملکرد قلب فضانوردان در مأموریت‌های فضایی و افرادی که دچار مشکلات قلبی هستند کمک کنه. در فضا به دلیل نبود جاذبه خون شناور میشه و به همین دلیل قلب زحمت کمتری برای پمپ کردن اون نسبت به زمین میکشه. در نتیجه عضلات قلب تحلیل میرن و این مشکل حتی پس از پایان مأموریت فضانوردان ادامه پیدا میکنه. یافته‌های این گروه علاوه بر کمکی که به فضانوردان می‌کنه، می‌تونه به افرادی که مشکلات قلبی دارن، از جمله کسانی که عضوی دریافت کردن، کمک کنه و به بازسازی سلول‌های بنیادی قلب هم کمک کنه. همچنین با این شیوه هر کسی که دچار حمله قلبی شده میتونه سلول‌های بنیادی جدید خودش رو رشد بده و اون رو جایگزین بخش آسیب دیده کنه و به طور کامل قلب رو احیا کنه. یکی از مشکلات توزیع مؤثر واکسن کووید 19 در سراسر جهان نیاز واکسن‌ها به ماندن در دماهای پایینه. به طور مثال واکسن فایزر باید در دمای منفی 60 تا منفی 80 درجه سانتیگراد نگهداری بشه و این موضوع ارسال اونها به مناطق دورافتاده رو دشوار می‌کنه. واکسن کووید 19 مقاوم در برابر گرما در هند ساخته شده و نتایج پیشبالینی خوبی نشون داده. این واکسن میتونه تا 30 روز در دمای 37 درجه سانتیگراد پایدار بمونه و محققان قصد دارن آزمایش‌های بالینی اون رو در سال جاری آغاز کنند. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌ها سپاسگزارم. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. 30162 هم برای ارسال پیام های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس های سازنده و پیام های شما عزیزانیم.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی رشته ای از دانش مهندسی و فناوری است که به بررسی مواد در اندازه نانو می پردازه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است میتونن نقش ایفا کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. همونطور که میدونید حوزه پوشاک یکی از زمینهایی که فناوری نانو کشورم خیلی سریع در اون رشد کرده و الان شرکت‌های زیادی هستن که از این فناوری در تولید محصولات خودشون استفاده میکنن و خواص ویژه‌ای رو هم به تولید خودشون بخشیدن. مثلا منسوجاتی که ضد لک و آب هستن، ضد امواج هستن، منسوجاتی که خود تمیز شونده هستن یا کنسوس هستن، یا الیافی که ضد چروک هستن و اصلا چروک نمیشن، یا مثلا از ویژگی سوپر جاذب برخوردارن. استفاده از فناوری نانو موجب شده که این محصولات کاربردهای وسیعی در حوزه‌های مختلف مثل حوزه پزشکی و سلامت و صنایع نساجی پیدا کنن و خب بازار خوبی رو هم به خودشون اختصاص بدن. محصولاتی که گواهی نامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دارن و با محصولات غیر واقعی که به وفور ممکنه در جاهایی پیدا بشن متمایزن، چون خواص واقعی دارن، موندگاری بالاتری از خودشون میتونن نشون بدن و سلامت محورن. تولید محصولات با خواص پیشرفته نظیر ضد آب و لک بودن، ضد امواج و سوپر جاذب بودن یکی دیگه از قابلیت‌های فناوری نانو کشورم هستش در تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی با استفاده از فناوری نانو.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. این نکته رو هم یادآوری میکنم که همکارانم در صفحه مجازی بخشایی از این برنامه رو بارگذاری میکنند. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. شما همراهان برنامه میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. اما قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید انتقال ویروس کرونا هندی و بروز علائم آن در چند ساعت رخ میده؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان، سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز: پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. و دال: همه موارد. تکرار سؤال: پیامبر خدا صلوات الله علیه در روز قدیر دوستان اهل بیت علیهم السلام را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ الف: کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند. ب: کسانی که ایمان آوردند و گرفتار شک نشدند. جیم: کسانی که با سلامتی و امن وارد بهشت می شوند. و دال: همه موارد. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران، در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162
به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنی آن اقدام کنند.
ای صدای ماندگار جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند. ایران را بشنوید. ایران را
رسیدیم به ساعت 11:45 دقیقه. شما که همچنان چرمندی برنامه‌های رادیو ایران هستید، همچنان با ما باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه ایران امروز از رادیو ایران، یک دوشنبه دیگر و یک برنامه با محوریت ورزش از رادیو ایران در مجموع برنامه های ایران امروز تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
چون که برای اولین بار توی خانوای ایران این اتفاق می افتاد و تا به حال این اتفاق نیفتاد بود که کسی بتونه مدال طلا بگیره.
بله، داور هم تمام میکنه. هادی سعید دومین طلای المپیک خودش رو میگیره.
اینجا پایان داد مدال طلا برای حمیده عباس علی. این دومین مدال طلا هست که کاروان ورزشی کاراته به دست میاره. من تبریک میگم به
اون. حکم ایران در مسابقات المپیک به احتضار در خواهد آمد و سرود مقدس ایران هم در سالن پخش خواهد شد.
همراه برنامه ایران امروز هستید. خب کاملا مشخصه که بحث ما در برنامه امروز بازی‌های المپیک توکیو است، با توجه به برگزاری این رویداد بسیار مهم برای ورزش ایران و جهان در پایتخت کشور ژاپن، و قصد داریم که یک بررسی داشته باشیم تا اینجا عملکرد ورزشکاران کشورمون رو به قبل از اعزام اشاره خواهیم کرد و تا اینجای رقابت‌های بازی المپیک توکیو رو هم مورد کنکاش قرار خواهیم داد. البته زمان بسیار زیاده، حالا تا انتهای بازی‌های المپیک نمیشه از الان پیش داوری کرد. از شما شنوندگان محترم هم می‌خوایم که از طریق سامان پیمکی 3900 همراه ما باشید و نظرتون رو درباره بازی المپیک اعلام بکنید. ضمن اینکه دو شماره تلفن ما هم 2255009 و 2240486 در اختیار شما شنوندگان محترم رادیو ایران هست و همراهان برنامه ایران امروز. اما میهمان برنامه امروز ایران امروز یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی است که اشراف خوبی هم بر بازی المپیک داره و این رویداد رو به طور کامل رصد کرده، آقای آرش عبدی. آقای عبدی سلام و بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب معتمد عزیز و همینطور شنوندگان خوبتون. انشالله امروز بحث خوبی در خصوص عملکرد بچه‌هامون در المپیک توکیو داشته باشیم.
بله. خب این دور از بازی المپیک در شرایط ویژه‌ای برگزار شد. یک سال مسابقات به تعویق افتاد. در برخی از روزها حتی زمزمه عدم برگزاری مسابقات هم شنیده میشد. مسابقات بدون تماشاگر داره برگزار میشه و به طور کلی از حیث شرایط برگزاری قابل قیاس با دوره‌های قبلی المپیک نیست، حداقل در دوره‌های دو دهه اخیر بخوایم صحبت بکنیم.
بله قطعا همینطوره و حتی تا یک روز قبل از مراسم افتتاحیه هم بحث سر این بود که شاید المپیک اصلا برگزار نشه با توجه به شیوع مجدد کرونا، و IOC فقط و فقط دنبال این بود که به هر نحو ممکن این رقابت‌ها رو برگزار کنه، چون اگه این بار هم به تعویق می‌افتاد امکان برگزاریش اصلا وجود نداشت.
خسارت خیلی زیادی هم کشور ژاپن می‌دید از نظر مسائل مالی و هم کل بازی المپیک شاید تحت تاثیر قرار میگیره.
دقیقاً، و حتی اسپانسرهای مهمی که قرار بود المپیک توکیو رو پوشش بدن، اسپانسرش باشن، کناره‌گیری کردن به خاطر همین موضوع. و الان هم شاهد هستیم که مسابقات اصلا با همه دورا تفاوت داره. مهمترین تفاوتش عدم حضور تماشاگرانه و اون هیجانی که همیشه مسابقات المپیک داشت، حداقل در این دوره ما شاهد نیستیم.
بله، خب این دوره از المپیک در حالی برگزار شد که خب یک رشته جدید برای ما ایرانی ها در واقع میتونیم بگیم در زمره رشته های پر امید مدال‌آوری قرار گرفت، رشته ورزشی کاراته. ولی خب از قهرمان های دوره های قبل ما در کاروان مثل کیانوش رستمی و سهراب مرادی خبری نبود، ولی تعداد ورزشکاران بانوی کشورمون به عدد 10 رسید که خودش حد نصاب جدیدیه. و همینطور ما تونستیم در دو رشته تیمی سهمیه بگیریم، یعنی رشته های بسکتبال و والیبال که در دوره های قبل سابقه نداشت. یه توضیح فرمایید در مورد به طور کلی شرایط کاروان کشورمون قبل از اعزام به المپیک.
خدمت شما شد که ما به لحاظ تعداد ورزشکاران، خب با ورزشکاران بیشتری در این دوره ما شرکت کردیم، 66 ورزشکار. اما حالا گفته میشه که این 66 ورزشکار 66 سهمی هستن که به نظر من اینطور نیست، چون مثلا بسکتبال یا والیبال هر کدوم 12 بازیکن دارن روی هم رفته 24 ورزشکار دو تا سهمیه محسوب میشه. اما آماری که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دادن 24 سهمی محسوب کردن که به نظر من این اشتباه. ما در این دوره خب با کاراته خیلی امید زیادی داشتیم، بهمن عسکری و کاراته دیگریمون، بله، و متاسفانه آقای عسکری به خاطر
سجاد گنجزاده،
بله گنجزاده، آقای عسکری به خاطر دارویی که مصرف کرده بودن دوپینگشون مثبت شد، در حالی که هدفشون اصلا دوپینگی نبود. اما متاسفانه یکی از شانس‌های اصلی مدال بودن ایشون، نتونستن برن توکیو به خاطر این موضوع و واقعا حیف شد.
زمینه که خانم پریسا جانفکریان نتونست به توکیو اعزام بشه به خاطر مصدومیت و سهمیه وزنه‌برداری، و همینطور هم امروز شنیدیم که مهدی پیر جهان هم به خاطر
کرونا
رقابت‌های دو و میدانی از دست داده. خب آقای عبدی، اگه برگردیم به دوره قبل بازی المپیک، بحث لباس کاروان ورزشی کشورمون قبل از شرکت در بازی المپیک خیلی در رسانه‌ها بازتاب وسیعی پیدا کرد. در فاصله کوتاهی قبل از شرکت کاروان ایران در المپیک لباس‌ها تغییر کرد. بعد در روز افتتاحیه اعضای تیم والیبال نیومدن، گفتن که با آقای خوشخبر لباس نرسیده و ما شرکت نمی‌کنیم در مراسم افتتاحیه. انگار دوباره به نوع دیگری این تاریخ تکرار شد، یعنی ما تا لحظه آخر نمی‌دونستیم که آیا با لباس ورزشی قرار کاروان ما رژه بره یا با همون لباسی که در تهران دم پرواز رونمایی شد.
بله، همینطور که گفتید، خب دوره قبلی اول از یه لباسی رونمایی کردن که خیلی بد بود و تن مانکنم بود و انقدر بد بود که به یک باره و پس از انتقادهای زیادی که شد لباسا رو به یک طراح ایرانی دادن که لباس سفیدی بود، بهتر بود، ولی بازم به اون لباسم حتی نقد زیادی بود و کشته شد به داستان مراسم افتتاحیه که چند تا از بازیکن تیم ملی والیبال در حمایت از سرپرست تیم ملی خودداری کردن از حضورشون به این بهانه که بهشون لباس نرسیده یا هم چیزی. این دوره کمیته ملی المپیک تلاش کرد که اتفاقات دوره قبل تکرار نشه، به خاطر همین از ماها قبل پروسه طراحی لباس کاروان شروع شد، با طراحان زیادی صحبت کرده بودن، پای گروه مود وزارت فرهنگ و ارشاد وسط اومد که سپرده شد به اینا و جلسات مختلفی در خصوص این لباس ها که تنه خیلی ها کرده بودن که بیان بررسی کنن نشون داده بشه،
بله،
شد. اما در نهایت لباسی که ما دیدیم واقعا تصورش آدم تصور میکرد که همین دیروز رفتن از یه فروشگاهی این لباسا رو خریدن و هیچ اتفاق جدیدی تو این لباسا نبود، به خصوص حالا انتقادها بیشتر سمت لباس خانم ها بود تا لباس آقایون. هرچه لباس آقایون هم لباس ساده بود، اما لباس خانم ها بود که انتقاد زیادی داشت. موقعی که رفتن المپیک و پس از این انتقادها همونجا گفته شد که قرار لباس ها تغییر کنه، خانم ها با لباس ورزشی بیان، اما چون قبلا به آیوسی گفتن که ما با لباس رسمی شرکت میکنیم، آیوسی اجازه نداد که با لباس ورزشی بیان در مراسم افتتاحیه و مجبور شدن همون لباس ها رو بپوشن برای مراسم.
حالا ما یه صحبتی هم کردیم در برنامه قبلی این شبکه و گفتیم که بالاخره بهتره که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش یک رنگ یا حداکثر دو رنگ رو به عنوان رنگ‌های نمادین ورزشکاران ایران در نظر بگیرن، یعنی در همه رشته‌های ورزشی ورزشکاران ما با این رنگ‌ها شناخته بشن و مسابقه بدن، چون الان خب کاروان ما با یه دست لباس که رنگ متفاوتی داشت رژه رفت، ورزشکاران ما در رشته‌های مختلف لباس‌های دیگری می‌پوشن و این موضوع برای مردم دنیا هم شناخته بشه که ورزشکاران ایران این رنگ‌ها رو به عنوان رنگ‌های نماد خودشون انتخاب می‌کنن. حالا بریم به سراغ روز اول بازی‌های المپیک. کسی تصور نمیکرد واقعا در همون روز اول، درسته ما در دو دوره قبلی المپیک خانم الهه احمدی تا نزدیکی های مدال رسید در رشته تیراندازی، ولی کسی تصور نمیکرد که نشان طلا همون روز اول به ایران برسه، اون هم در تیراندازی.
بله، خدمت شما عرض شود که تیراندازی ایران همیشه یکی از رشته های مطرح ورزش کشور بوده، رشته های پرمدالی بوده، ما در همه مسابقات جهانی صاحب مدال بودیم و چهره شاخصی هم هستن در تیراندازی ایران،
ولی دیربازده هم هست در این حال دیگه، یعنی باید رو ورزشکار سالها سرمایه گذاری بشه تا بالاخره بتونه.
البته در خصوص جواد فروغی این موضوع سخت نکرد، چون اینطور که حالا در خصوص ایشون گفته شده، ایشون الان فکر کنم 40-41 سالشون، از 30 سالگی شروع کردن تیراندازی. و نکته مهم که حالا شما میگید کسی پیش بینی نمی‌کرد، یکی از دلایلش این که خب خیلی از مسائل متاسفانه ما همیشه روی فوتبال زوم میکنیم، جواد فروغی نفر اول رنکینگ دنیاست تو رشته خودش، تو تپانچه و دقیقاً امید اول مدال محسوب میشد در واقع، کسی که نفر اول رنکینگش قاعده دادن در المپیک. اما خب عوام اگه اینو ندونند ایراد نره، اما چطور میشه که مدیران ارشد ورزش کشور از این موضوع بی اطلاع بودن؟ هم آقای وزیر هم آقای صالح امیری رفته بودن مسابقات شمشیربازی و تماشا میکردن، چون تصور میکردن اونجا شانس مدال داریم و یه درصد هم فکر نمیکردن که ما در تیراندازی صاحب مدال بشیم، هرچند آقای وزیر گفتن که من به خود فروغی گفته بودم که مدال میگیره. خب اگه واقعا اعتقاد داشت چرا نرفت در سالن تیراندازی حاضر بشه؟ و فرداش که هانی رستمیان و سایر دوستان رفتن برای تیراندازی مسابقه دادن،
هم وزیر
بله هم وزیر هم رئیس کمیته ملی المپیک رفتن سالن تیراندازی که مدالی هم کسب نشد.
شمشیربازی منظورتون بود؟
نه، فرداش که مسابقه تیراندازی بود. بله،
روز بعدش. خب اجازه بدید یه فاصله کوتاه بگیریم از دوستانم در اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم درباره سایر رشته ها صحبت میکنیم، بحث بسیار زیاده و مسابقات هم در جریانه. ساعت 11:58 دقیقه است. شما شنوندگان محترم برنامه ایران امروز رو میشنوید با محوریت ورزش و موضوع بازی‌های المپیک توکیو. یکی از رشته‌های پر امید ما در این دوره از بازی المپیک، مانند رشته‌های حالا دیگری که توانستن در دوره‌های قبل مدال بگیرن، مثل کشتی و وزن برداری، رشته تکواندو بود که مسابقاتش برای ما به اتمام رسید، اون هم بدون مدال. این در حالیه که از سال 2000 که هادی سایی توانست در المپیک سیدنی نشان برنز بگیره، ما تونسته بودیم پی در پی در تکواندو مدال بگیریم، حداقل در هر دوره یک نشان را به دست آورده بودیم، ولی در این دوره به اون حداقل هم نرسیدیم و دو ورزشکار ما در بخش مردان و یک ورزشکار در بخش بانوان همه ناکام شدن. با آقای بهزاد خداداد گفتگوی انجام میدیم، ملی پوش سابق تیم ملی تکواندوی کشورمون. آقای خداداد سلام و وقت بخیر.
منم سلام از خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که تاعت خوبی داشته باشم. من ابتدا تبریک عرض میکنم تک مدال خوشتنی تا آقای فروغی برای کاربانمون به دست آورد و امیدوارم که بچه های دیگه تو تمام رشته‌ای که حالا دارن مبارزه میکنن، دارن مسابقه میدن، بتونن مدال خوشنگی برای کاروان اون کشور ایران
بگیرن. آقای عبدی بفهمید.
من سلام عرض می‌کنم حضور محترم آقای خداداد، قهرمان تکواندو کشورمون. جناب خداداد، سوال روز اینه که چرا ما در تکواندو انقدر ضعیف شدیم؟ چرا مثل قبل که همیشه یک از شانس‌های مدال در المپیک بودیم، دیگه نمیشه روی تکواندو حساب کرد؟ حتی در مرحله اولیه میریم میبازیم.
بله آقای عهدی عزیز، من خب حالا نه تنها من، شاید کسی که خب کارشناس تکواندو